بعضی ها یه حرفایی زدن که البته ما هاشی قبولش نکردیم، که ما مسئول بهشت و جهنم رفتن مردم نیستیم. بهشت و جهنم مردم اگه من شرح بدم، که شرح هم میدم، که متوجه بشیم که وقتی یه نفری میگه من مسئول بهشت و جهنم شما نیستم، یعنی آدم چه قیمت آدم ها رو داره توی نظام اندیشه خودش مشخص میکنه. من اگر یه کسی برام مهم باشه دوست دارم بره بهشت، اگه برام آدم قیمت نداشته باشه کاری ندارم که بره به جهنم. این تو مسئله فارسی هم هست دیگه. چرا میگه بره جهنم؟
بله.
چون برام ارزش نداری. وقتی این نوع نگاه لیبرالیستی که ما بهش دقیق تر بگم نئولیبرالیستی که تو کشورم هست و داریم و تعابیر خیلی عامیانه‌ای به کار میره، میگن مثلا نگاه بالا به پایین. روز عیده، نمیخوام خیلی تلخ بگم ولی یه تلخی های واقعی هست مجبورم بگم. خبر میرسه که یک چهره هنری به قتل رسیده، بعد یکی میگه خودکشی کرده. من کار ندارم به این حرفا. این جزء سرمایه فرهنگی کشوره.
دقیقا
اون نوع نگاه اگر این جامعه هنری آگاه باشه، دقیق تر بگم عاقل باشه، اینجا متوجه میشه بازی نمیخوره، نمیتونن برخصوننش. میخوام تو بحثمون خارج نشم، حاشیه مفید داشته باشیم. ببینید، منظور از حکمرانی مهدوی منظور اتفاقی است که در آینده بناس بیفته. اما در حوزه آینده نگری یه وقتی جناب مبارکی مثل نوستراداموس میاد یه سری پیشبینی های میکنه، پیشگویی میکنه که فلان میشود چمی نمیشود، معلوم نیست بشود یا نشود. ده. اما ما از یک آینده محتوم صحبت میکنیم، آینده ای که حتما میشود. میگن چرا؟ میگیم خدا خواسته بشه. هیچکی نمیتونه این مسیر رو عوض کنه. وقتی شما هواشناسی به شما میگه خب یک اتفاقی بناس بیفته، یک باد خیلی تندی میخواد بیاد،
بله،
جانمون رو دوست داریم، مالمون رو دوست داریم، اقواممون رو دوست داریم و با هم در مسافرتیم، ما تدبیر میکنیم نسبت به این باده.
بله.
اگر خودمون دوست داریم میخوایم جلو اون باده قرار بگیریم، خسارت ببینیم.
بله.
ما صحبتمون اینه، کسانی که دارن این بحثو گوش میدن، این عرض حقیر بنده طلبه سراپا تقصیر، طلبه مقصر، اینه که حکمرانی مهدوی اینه که بابا این اتفاق قراره بیفته. همونجور که میمیریم حتما هممون میمیریم، همونجور که حتما هممون در مقابل اعمالی که از ما صادر شده تا ابد گرفتارشون خواهیم ماند،
جوابگو خواهیم بود.
دقت کنید عرایز بنده دقیقه، ما تا ابد گرفتار اعمال خودمون هستیم، خیر و شر
درست
با همون میمونه. همینه که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه زمزمه میکردن به شاگردانشون، ما به نقل قول شنیدیم که ما ابد در پیش داریم. ابد در پیش داشتن کار خطرناک میکنه. چرا؟ چون خوب و بد با ما میمونه، کاری دیگه نمیشه کرد، که دیگه اونجا اصلا موضوعیت بیولوژیکی نداریم، عوض شده همه چیز. خب بحث مهدویت وقتی صحبت میکنیم، یعنی این که یک آیندهی پیش روی ماست که حتما بناس اتفاق بیفته و ما میخواهیم نقش سودمندی رو اونجا ایفا کنیم و سود حد اکثری ببریم.
بله.
این یک واقعیت. حالا کسانی این نهضت انتظار رو که باور میکنند و در مسیر مهدویت گام برمی‌دارند، اینها کسانی هستند که در خطبه صد نهج البلاغه یا همان فرمان معروف امیر، حضرت امیر به مالک اشتر، اونجا قابلیت تأیید پیدا می‌کنند. خب چون یه مانیفستی بود داده بوده دیگه.
بله.
که شما وقتی حاکم میشید چه و چه باید باشید.
بله.
من اون شاه بیت هایی که امروز باهاش دست به یقه ایم، به قول این خارجی ها میگن از کانفلیکت شروع میشه، از دست به یقه تا میریم به منازعات پرشدت بالاتر، این که کسی که به حکمرانی مهدوی باور داشته باشه، یعنی باور داشته باشه ما در آیندهی به این اتفاق خواهیم رسید، خب این خودشو تنظیم میکنه رفتار خودشو. عرایز بنده فقط مردم نیستن، عرایز بنده خاص مسئولینه. این حرفایی که میزنم خاص کسانیه که خاص همون 10,000 نفری که از مدیر کل به بالا هستن در کشور، 450 شهری که فرمانداری مرکزی داره، من شامل اینجا هست، شامل 290 نفر نماینده مجلسمونه، شامل 19 تا وزیره، شامل 10 تا معاون رئیس جمهوره، شامل شخص رئیس جمهور و همون معاون اولش و اینا، همه کسایی که مسئولن قوه قضاییه و اینا. به شما هم یه راضی شدید؟ ببینید، کسانی که باور دارند به سمت ظهور حرکت میکنیم، حکمرانی مهدوی اتفاق خواهد افتاد، اینها حتما اهل کارهایی هستند و حتما اهل کارهایی نیستند. محکم عرض میکنم اینو براتون، حتما اهل اشرافیت نیستند. شما اگر جایی هر کسی رو در هر کسوتی بی‌تعارف عرض میکنم دیدید و این اهل اشرافیت بود، این حتما خارج از این باورهایی که عرض کردم.
یعنی حتما نباید اهل اشرافیت باشن؟
نمیتونه باشه.
نمیتونه باشه، نمیتونه. چون معتقده.
چون ببین، اگر کسی باور دارد به مهدویت، به خط توحیدی که وجود داره، آخه بابا ما آدم زنده بالا سرمون داریم دیگه، ما یه فقیه عادل جامعه و شرایطی بالا سرمون هست. من منظورم رهبر معظم انقلابه.
بله.
شاید خوششون نیاد بنده طلب این جسارت رو بکنم بگم مثلا ایشون خوششون نیاد از این تعابیر تعاریف و اینا، ولی واقعشه دیگه، رهبر کشوره. کی تو کشور بالاتر از ایشونه؟
بله.
کجای شکل کارهای رفتار ایشون به اشرافیت شبیه؟ یک جاشو بفرمایید.
درست.
بگیم ها اینجا یه ملاحظه ای هست، عاجز تیم حفاظتی ایشون، محظورات و تحفظی دارن در حفظ این مسئله، سال هاست ایشون دارن تذکر میدن از دولت کارگزاران سازندگی، گفتن آقا اشرافیت، بعد دولت اصلاحات اشرافیت، بعدش هم همین دولت نمیدونم اسمش چیزی بود، اون یکی اشرافیت، و الان توجه میفرمایید. حضور مبارکتون میخوام عرض کنم که اشرافیت چی هست. اشرافیت، حالا بهتون میگم، تله نیفتیم. یه وقتی یه کسی سوار یه ماشین شده بهش میگم ببین این آدم اشرافیه، اصلا اینطور نیست. اشرافیت دلدادگی به دنیاست، به مال دنیاست. یه وقتی یه کسی میتونه آخرین ماشین مدل روز بنز دنیا رو سوار باشه، تعلق خاطر به دنیا نداشته باشه.
آفرین. اتفاقا من میخواستم به همین برسم حاج آقا، الان تکلیف در مقابل حالا آدم هایی که اصلا در ظاهر میگیم اعتقادم دارن و حرف از مهدویت هم میزنن، ولی اون اشرافیت به ظاهری رو من در اون فرد میبینم، اونجا تکلیف من چیه؟
حالا به یه تعبیر دیگه، اونهایی که در واقع میگن مصلحت امروز اینه، آیا این تضاد پیدا نمیکنه؟ تضادی اتفاق نمیفته؟
اینو یه ذره شفافتر بفرمایید. یعنی مصلحتش چیه؟ مثال بزنید.
نمیتونم به صورت واضح این مثال رو خدمت شما بگم، ولی در واقع فرض بفرمایید که مثلا اگر برگردیم به حالا زمانی که امام صادق علیه السلام بودن، مثلا لباس نو میپوشیدن ایشون و بعد بهشون میگفتن که شما چرا مثلا مثل حضرت علی، مثل گذشتگان خودتون، مثلا گونی تنتون نمی کنین، لباستون زبر نیست مثلا، و بعد شما این ظاهر آراسته رو دارید. ایشون میفرمودن که مصلحت اینه.
ببینید،
یعنی فرزند زمان بودن به نوعی.
بله.
به قول معروف به روز
خوب
رسانی.
خوب گفتید، دقیقا فرمودین، درست فرمودید. ببینید، این که من عرض میکنم مثلا اشرافیت خیلی گزاره ها بود، چرا اول اشرافیت عرض کردم، این دقیقا جایی که ما داریم ازش آسیب میبینیم. خیلی ساده است. ببین، مگه یه آدم چقدر لباس میپوشه؟ شما من گران حساب کنید، گرانترین لباس، گرانترین غذا، گرانترین رخت خواب، به نیازهای زیستی ما که کلن چند متر مربع لازمه برای خوابیدن ما.
بله.
مگه تخت خواب شما 50 متری شنیدین؟ گران ثروتمندترین آدم هم تخت خوابش نهایتاً 3 متره، بزرگتر که نیست، 4 متره. یه چقدر میخواد باشه؟
بله.
آسیبی که اشرافیت میزنه اثر بعدیشه، بی اعتمادی که به وجود میاره. مسئولی که اشرافی زندگی میکنه هیچ وقت قرص نیست، همیشه ترسانه، همیشه در حال پوشاندنه. آدمی که اهل اشرافیت باشه، من چون وقت برنامه‌مون کمه میخوام مباحث دیگرم بهش اشاره کنم ولی همینو ببندیم، آدمی که اهل پنهانکاری های مفصله، تقریبا هر چیزی از این آدم رو شما تو رفتارش میبینید داره پنهان میکنه، هر کاری داره انجام میده تو با پنهانکاریه. یه وقتی ما لازمه پنهانکاری کنیم چون دشمن داریم و دشمنهای قسم خورده ای هم داریم، ولی من مسئول آیا لازمه همه چیز رو پنهان کنم؟ چرا دارم پنهان میکنم؟ اگر که اشکال نداره بگو مثلا من فلان جا ویلا دارم، نمیدونم این جریان های عدالتخواه مطالبه گر که دور افتادن، ما با پدیده‌ای مثل باستی هیلز آشنا شدیم، نمیدونستیم که دلیبا. چون همیشه پنهانکاری
بله،
میشه
بله.
ببینید من دوست دارم همه کشور مثل باستی هیلز درست باشه،
باشم
من
بله.
دوست دارم همه حواستون باشه، من دوست دارم همه تون ماشین هممون یعنی ماشین خوب سوار شیم، دوست دارم هممون خونه خوب داشته باشیم.
من راجب اون شفافیت الان
من عرضم تکواری هست، عرضم اون نیست، عرضم اینه که
این فاصله این طبقاتی طرف... که ایجاد میشه
نه بله دیگه، عرضم همون تعبیر رهبر معظم انقلابی بله. که فرمودن اشرافیت که میفرماین اون آسیب‌های بعدیه که میزنه. ما جلوی یک کشور که عرض میکنم یک حکومت وحشی، حکومت بعثی عراق ایستادیم.
بله.
چجوری ایستادیم؟ اگر اون صفا و خلوص بین مسئولین و فرماندهان و مردم و رزمندگان اون صفا نبود آیا میشد؟
یک فرمان امام دادن، هممون یادمونه زمانی که شاید چمران گیر کرده بودن که حالا بدنم بله تو پاوه، یک فرمان دادن، یک بسیج همگانی کردن و اون حصر شکسته شد و چه اتفاقاتی افتاد که حالا منجر شد به اون فیلمی که خانم آبیار ساختن. فوق‌العاده بود بله. یعنی اون عشقی که امام جاری کردن بین مردم.
من واقعا اینجا اجازه بدید تشکر کنم از همه بربچه‌های هنری که واقعا دمشون گرم، من به تیب خاطر ازشون سپاسگزاری میکنم. امروز نشستم فیلم تیرانداز رو دیدم، حس حالی به من داد.
من نرسیدم ببینم.
من پیشنهاد میکنم به همه بله. دوستان همه عزت و غرور ملی رو، شما هرچند که شخصیت فیلم به شهادت میرسه چون میدونی شهادت یعنی تمام شدن یعنی خسارت، ولی شما غرور و عزت و سلحشوری ملی رو اینجا به تصویر کشیده بودم و دیدیم، لذت بردم، شارژ شدم اومدم برنامه.
بله.
اینی که میخوام عرض کنم، من چون ما دانش آموخته دانشکده امنیت ملی هستیم،
بله.
خود دانش امنیتی هم با نیمه خالی لیوان سر کار داره.
بله.
این عادت بد ماست به خاطر اینکه همچین تهدیدات رو میبینیم.
درسته.
که این تهدید شناسی کنیم و برای اون راهکار ارائه بدیم، این یه وقتی میبینید مخاطبمون رو ناامید کردیم. اصلا اینطور نیست، ما در ادامه بهش اشاره میکنیم که قوت و اقتدار بی نظیری در کشور داریم و اصلا این نسیم های ملایم ضعیفی که خودشون فکر میکنن طوفانه رو باور نکنید.
درست.
فرصت داریم یا؟
میخواستم خواهش کنم که این مبحث اشرافیت رو توی این فرازی که در خدمت شما بودیم یک جنبندی بفرمید که در بخش دیگر دیگه این مسئله رو ادامه بدیم.
بسیار خوب. بس خود اشرافیت چیه؟ چه نسبتی داره؟ ببینید رفتارهای ما مجموعی از انتخاب خیماست. وقتی بنده در جایگاه مسئولیت قرار میگیرم، انتخابهای دارم شخصی، انتخابهای دارم در روابطم، انتخابهای دارم در تخصص کاری که به من سپرده شده.
بله.
مجموع باورهایی که من دارم اون انتخابهای من رو رقم میزنه. اگر من مثلا این اصطلاحات خوب نیست، من میگم خاکیه. خاکیه یعنی چی؟ یا این آدم اهل تواضع هست یا نیست. ما این بین کلید واژه هایی که به ما دین داده را اگر کنار بذاریم،
چقدر خوبه به اینا اشاره میکنی. بله. دقیقاً
خطهای ادراکی به ما میده.
بله بله کاملا موافقم.
الان یه مسئله به شما بزنم چون فرمودید محبت کردید. ما کتاب اخلاقی داریم، کتاب محترمیه، کتاب عزیزیه به نام معراج و سعاده.
بله.
نویسندش ملا احمد نراقیه رضوان الله تعالی علیه. یک بابی اونجا هست از رذایل اخلاقی، چون رذیله رو گفته راهکارش هم اشاره کرده.
بله.
من اینجا اشاره میدم برای مخاطب عزیزمون که حالا حوصله کردن عرایض ما رو گوش میدن مفید باشه. مثلا یه بحثی داره به نام تکبر. احوال آدم متکبر خیلی جالب اونجا میگه. میگه آدم متکبر همیشه میره بالای مجلس میشینه. واسه همینه که من هر جای مسئولیت داشتم برام ممکن بوده میز جلساتم گرد بوده. من تو اتاقایی که داشتم کوچیک بود. این آدمایی که این جنسی هم خدای نکرده مثلا شاید یکی پیدا میشده اینجوری باشه میومد تو اتاق بالا پایینش پیدا نمیکرد. به میز گرد بود دیگه کجاش دلت میخواد بشین. وقتی این نکتهش اینه که میخوام عرض کنم
خیش.
میگه آدم متکبر میاد تو مجلس میگه بالای مجلس پره. اونایی که کیسن زرنگن اینجوریان میاد پایین مجلس میشینه. خب اسلام به ما میگه که شما رفتی هر جایی که جا بود برو بشین.
بله.
آدم متواضع اینجوریه. ولی این کجا میشینه؟ پایین مجلس. اگه کسی کار نابلد باشه میگه چه آدم متواضعیه، پایین نشسته. اونی که زرنگ باشه و اهل تحلیل میگه نه، چون بالا جا نداش، این یه جایی نشسته که بگه اینجا بالای مجلسه. ببین چقدر شیطون با آدم گول میزن و چجوری آدم بد اخلاقی های خودشو حتی پنهان میکنه. حالا اشرافیت چه نسبتی داره؟ ریشه اشرافیت در کبر، در تکبر مقابل تواضع. کسایی که اهل اشرافیتن حتما آدم های متکبری هستن. من از شما دوتا بزرگوار، از شرمندگان محترم سوال میکنم، آدم متکبر آیا صلاحیت مسئولیت در حکومت که نیل میکنه به حکمرانی مهدوی دارد؟
نه دلمون نه عقلمون که خیر،
هیچ آدم عاقلی. من میخوام بگم که حواسامون جمع باشه حضرت عباسی اون جاهایی که باید انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم آدم بشناسیم. چون جمهوری اسلامی، ببین زمانه زمانه سانسور دیگه نیست، یه زمانه اصلا نظام اسلامی برای همین به وجود اومده، ایران رشد کنه و بقیه هم به رشد برسونه و آماده ظهور کنه. حکومت در چارچوب دین، حکومت مردم در چارچوب دین بر مردمه. یعنی مردم باید به یه رشدی برسن که تشخیص برسن بدانند و بفهمن. اون آدمایی که نااهلن رو هزینه میدیم بابتشا میذاریم کنار. این هزینه ها رو میدیم، گران تموم میشه، قبوله، ولی این که مردم بفهمن قیمتش خیلی بیشتر از اون خسارتیه که به ما میزنه.
دقیقا. من یه نکته بگم، خیلی رک میخواییم و شفاف صحبت کنیم، چون دقیقا شما فرمایشتون همین جوریه. من لذت میبرم. نه کامل خودم احسان کردم این قضیه رو. آقا ببینید الان این بحث حالا به کسی بر نخوره، تظاهر و ریا که بعضی مواقع به پیش میاد دیگه و همه ما دیدیم میشنویم. مثلا به طرف حالا مسئولی میگیم که شما ماشین زیر پا چیه؟ ماشین شخصی چیه؟ یه ماشینی که حالا
میگی پرایده،
حالا نمیخواستم اسم ببرم، و مثلا میگیم که ماشین بچه ها چیه؟ دیگه سکوت میکنن کامل، یعنی
یه چیزی نمیگی.
آره خب اینو آدم چی کار بکنه؟ یعنی بعد خب من میگم که واقعا این تظاهره، این ریاست. خب
من یه چیز بگم به شما،
خیلی راحت بگیم.
من اولا من کلا بلد نیستم غیر راحت حرف بزنم، دوستانمونم میدونن، چون دانش ما دانش غیر راحتی نیست.
بله.
چون اگه ما بخوایم سانسور کنیم یا تو حوزه‌های پلنرینگمون، تحریزمون یه ملاحظه بکنیم، مثلا کل کار از دست میره. ببینید بحث ماشینو که مثال میزنید، ما بحث صنعت خودروی بحث پیچیده‌ایه، این باید حل بشه. خب مسئله حل بشه. بنده ایرانی رو لایق پراید نمیدونم. به شما بگم حالا ایشون میفرمان که پراید، من میگم ما در تراز خودمون، کشوری که صلاحیت دسترسی به های تک، دانش‌های پیشرفته رو داره، مردمش صلاحیت دارن از بهترین امکانات هم استفاده
کنن.
دارم اینجا داد میزنم از باب معنایی، دارم فریاد میزنم که بابا آدمی که اهل اشرافیته اجازه نمیده شما به این برسید. اشتباه نشه، من منظورم این نیست هممون یه عبای پاره تنمون بکنیم و یه زیلو بندازیم بگیم ها این نقطه مقابل اشرافیت بدبختی و فلاکت نیست که.
دقیقا.
از بهترین امکانات استفاده کنیم، ولی هممون اگر نیست
برای هیچکی نباشه.
آخه نمیشه که یه کسی انقدر بخوره که به گرید 3 و 4 کبد چرب برسه، یکی هم از حوزه سوء هاضمه. اونی که من دارم اعتراض میکنم اینه.
الان شما در نظر بگیرین، خب بچه‌ها ایرانی، بچه‌های ایرانیان در کشور خودمون ایران دارن تحصیل میکنن، بسیاری از آقازاده ها ایران نیستن، خارج از کشورن و بعد حالا پنهان میشه. حالا اینم یک مثال دیگه میتونه باشه.
من یه چیزم عرض بکنم خدمتتون، ببینید الان 4-5 هزار نفر ما آمار داریم که آقازاده بیرون از کشورن.
بله،
همه آقازاده ها که بیرون نیستن، که
همه نیستن، ولی خب اونایی که هستن و مجریانشون و حالا بزرگتراشون میان مدعی میشن، اونش بله. کارش کنیم.
نه، من تمیز جوابتون رو میدم، با انصاف باشیم. میدونید وقتی میخوایم یه حرفی رو بزنیم دشمن شاد نکنیم، یه مثلا میخوایم یه چیزی رو نقد کنیم، یه کار نکنیم دشمنامون شاد بشن. اولا یه تعدادی رفتن تحصیل کنن، به درست رفتن، آلمانه رفتن، با اخلاص رفتن و میخوام برگردن خدمت کنن.
بله،
من به اون طیفشون کارم، چون نمیشه قضاوت کنم.
بله،
من غرضم اینه که اگر یه کاری درست باشه، من قبل این عرایزم گفتم پنهانکاری توش وجود نداره، من قایم نمی کنم. خب میگم اون رفته اونجا بخونه و این رفته این طرف. ببین الان توی سیستم های ما، سیستم های حاکمیتیمون، حوزه های نظارتی ما نسبت به مثلا محل تولد حساسیت دارن. شما برید الان تمامی صدا سیما یه هر جایی بخواید استخدام بشید، وقتی بایوگرافی از شما پر میشه، سابقه کاریتون به نام پرسنالیتی پر میشه،
بله.
این سوابق کلا میخواد بله. جمع بشه، اینا میان مطالعه میکنن برای کارمند ساده شدن. ما کاری نداریم. من سوالم اینه، سوال من اینه، این جاسوس هایی که گرفتن اینا، ما حکمرانی مهدوی با نگاه امنیتی، این جاسوس ها از کدام کانال ها وارد شده بودند؟ همین نگاه ها تسری بدید به این یکی حوزه. ببین وقتی شما بچه من یه مسئول عالی رتبه کشوریم، اینا نقص قانونه دیگه، مسئول عالی رتبه کشوریم، جگرگوشه من زیر توی دانشگاهی داره درس میخونه که زیر دست دشمن منه، این نمیتونه نقطه ضعف من باشه؟ چه منطقی دارم برای اینکه این نقطه ضعف رو برای کشورم تولید کنم؟ من خلاف و آزادی میدونم ما برگردیم به مردم امر و نهی کنیم شما کجا برو کجا نرو، خلاف اساس استقلال آزادی جمهوری اسلامی میدونم که برگردیم بگیم که بابا اصل 23 قانون اساسی چی میگه؟ میگه تفتیش عقاید ممنوعه، این قانون اساسی ماست. من اینو خلاف میدونم برگردیم بگم، من میگم بابا حق نداره کسی در کرسی مسئولیت باشه تو این شرایط. خیلی ساده است دیگه، خیلی ساده است. شما پولتو به کسی میسپاری، میخواید یه خیلی پول زیادی دارید، طلا دارید، میخواید یه کیف طلایی رو بدید به کسی، بعد شما خبر دارید داداش این خیلی دزد قهاریه، بعد شما سوال میکنم میکنید این کارو؟ میسپارید؟ نمیکنید اینو.
بله،
این نقص قانونه. اینجا از نمایندگان محترم مجلس انقلابی درخواست میکنیم طی یک ماده قانونی ممنوع بکنند مسئولیت کسی در این شرایط رو. بحث دو تابعیتی بودن برای مردم عادی من فکر نمی کنم بشه براش چیز کرد، محدودیت ایجاد کرد، ولی یه مسئول حق نداره در جمهوری اسلامی در سند مسئولیت باشه و برود پای پرچم یک کشور دیگه، مخصوصا دشمن ما، زانو بزنه ببوسه و برای حفظ منافع اون پرچم قسم بخوره. من نمی فهمم، یا من واقعا توان فهمشو ندارم، یعنی این دوستانی که الان گوش میدن ارتباط پیامکی دارن بنویسن ما بعد از 20 سال حوزه مطالعاتمون تصحیح بکنیم فکرمون رو. مگه میشه ما تهدید سازی بکنیم، خودمون نقطه ضعف ایجاد کنیم و بستر تهدید برای کشور فراهم بکنیم؟ این مغایر فهم ما از حکمرانی مهدویه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. حالا ما یه فاصله بگیریم. البته من یه نکته الان داشتم بهش فکر میکردم، هیچ تقصیری ندارن حالا اون عزیزانی که ما به عنوان حالا واژه آقازاده داریم ازشون نام میبریم. خب آقازاده به دنیا میان بعضیا، ولی مهم به قول فرمایش خود شما اینه که اگر اون شرایط برای اون طرف هست، همون شرایط یکسان برای این معنی باشه که حالا آقازاده نیستم، در یک خانواده بسیار معمولی دارم زندگی میکنم، وگرنه من اصلا نمیگم خب بندی خدا چه گناهی کرده خانوم آقایی که دوست داره بره حالا
بله
اونور بره مثلا تحصیل بخواد بکنه بره، ولی برای کسی که حالا چنین شرایطی نداره اون شرایط هم دقیقاً یکسان باشه. خیلی ممنونیم حاج آقا، حالا ما در ادامه باز بیشتر در مورد همین مسائل صحبت خواهیم کرد. ساعت 17:55 است.
گزارش آماده است. گزارشی رو می‌خوام بشنویم. برمیگردیم خدمت حاج آقا خواهیم.
ما از شما خواسته بودیم که دعاها و درخواستهای خودتون رو در چنین روز قشنگی برای ما ارسال بکنید و اینکه اصلا در زمان غیبت، در عصر غیبت ما چه وظایفی داریم. جملات قشنگی رو دوستان در قالب پیامک و تلفن دارن برای برنامه ارسال میکنن. دوستی با پیش شماره 918 چهار شماره آخرشون 1992 خانم سوسن آبادی از عراق گفتن مولای من وقت آمدن دیر شد، بیا این دل در انتظار فرج پیر شد، بیا این جمعه هم گذشت ولی کن نیامدی، آیات قربت هم همه تفسیر شد، بیا اللهم اجل ولی یکل فرج.
تبریک میگم به همه ایرانیای مشکی که بیرون از ایران چه داخل ایران، و این عید امام زمان هم تبریک میگم به تمام مسلمین جهان، مخصوصا ایرانیای مشکی. و یه دعایی که دارم فقط برای مادرم که بستر بیماری است، تمام شما میخوام برای دعا کنید، چون میدونید که بهش زیر پای مادرم. ممنونم از شما، دستتون درد نکنه. ممنونم از شما عزیز جون، دستتون درد نکنه با این برنامه خوبتون، به این برنامه ای که عشق میدین به مردم روحیه میدین، کیف میکنم من برنامه شما، دستتون درد نکنه. ممنونم از شما. حسین دولابی هم از سنان.
دعام اینه که اولا رهبرمون سالم باشه، دومندشم انشالله سلامت باشین همتون، همه پرستارا، هم دکترا، همه کارگرای بیمارستانا که زحمت زیادی میکشن. آقا امام زمان هم تبریک میگم تولدش برای تمام همه مسلمانای جهان، ایشالله سلامتی بیاره، ایشالله ظهورش بیاد، عدل و داد و برقرار کن ایشالله، همه مردم سالم باشن. آقا پرستار بازنشسته هستم من از همین تهران.
ساعت 17:59 است. به سبک بهار، به سبک عشق، به سبک معرفت، انشالله که دلهای ما اون کسایی که عاشق آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هستن و خیلی دعاهاشون به قول معروف مقبول می افتد، این دعا رو امروز داشته باشن، این حاجات رو داشته باشن، از بین رفتن ویروس کووید 19 کرونا و سلامت همه مردم به ویژه. یکی از دعاهای هست که ما امروز میتونیم از صمیم قلبمون با جان و دلمون از آقا بخوایم که
بله
ایشون که در واقع آبرویی دارن از حضرت حق، در واقع این اتفاق محقق بشه انشاءالله. و اونهایی که دل داده هستن غالبا نذر داشتن، عادتشون بود این روز رو حتما در حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام به سر می بردن و اونجوری در واقع دلشون رو مصفا می کردن.
چه قوقایی بود امروز دوران قبل از کرونا در چنین روزی در حرم آقای امام رضا علیه السلام و خوب اشاره کردیم. واقعا انشاءالله که از خواهی میکنم امسال سال پایان این داستان ها باشه، دوباره برگردیم به اون زندگی آروم و سلامت.